خب وعده ما در اسفند ماه و آنچه که قرار هست براش تدبیر بشه، انتخابات پیش رو، هم صحبتی با میهمان ارجمندمون جناب آقای مفتاح، دبیر محترم ستاد انتخابات سازمان صدا و سیما. سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی، جناب آقای هاشمی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید جناب مفتاح. طبعا وقتی که درباره زیر ساخت هایی که کمک حال نامزدها میتونه باشه صحبت میکردیم، راجع به امروزی صحبت میکنیم که زیر بار رفتن اکثر، اگر اشتباه نکنم، شبکه هایی که قرار بود کمک حال داوطلبان و نامزدها باشن افتتاح شده اند و میخوایم از شما بپرسیم که این بسترهایی که به نوعی با آزمون، با شبیه آنچه که ستاد انتخابات کشور به عنوان مانور بیان میکنه که هم زیر بار رفتن و آزمایش میکنه هم جوابگیری رو، بفرمایید که این شبکه ها رو چطور ارزیابی میکنید بعد از افتتاح؟
خب الحمدلله اکثر شبکه ها راه اندازی شدن، فعال شدن و فکر میکنم از نظر فنی به جز استان تهران که وضعیت ویژه‌ای داره، بقیه استان های ما الان فعال باشن و از نظر فنی کارشون به پایان رسیده که حالا فعلا داره در حال افتتاح و راه اندازی هستن. الحمدلله مشکل خاصی در حوزه فنی پس از افتتاح اینها نبوده و یه ثبات نسبی هم رسیدن و دارن کارشون انجام میدن. حداقل روزی 2 ساعت برنامه دارن بعضی از استانها، تا 8 ساعت در شبکه های محلیشون دارن برنامه بارگذاری میکنن و مردم دسترسی دارن، میتونن ازش استفاده کنن. خدا رو شکر علی رغم سختی هایی که این کار داشت به نتیجه رسیده و این شبکه ها رفتن زیر بار و دارن کار میکنن.
قرار بود یک سری چارچوبه هایی باشه که بر اساس اون چارچوبه ها و ثبت نام هایی که انجام شده از طرف نامزدها ما بریم سراغ یک برنامه، آیا برای اجرا، آیا برای عرضه، برای به نظر گذاشتن مردم برنامه خاصی هم تدارک دیده شده پیشا پیش یا خیر؟
ببینید ما طی روزهای گذشته چند تا کار رو انجام دادیم. یکیش این بوده که الگوی تبلیغاتیمون رو برای داوطلبان ارسال کردیم در سامانه به آدرس panel.em1402.ir. نامزدهایی که ثبت نام کردن دسترسی دارن و میتونن این الگوها رو دریافت کنن و بتونن بر مبنای اون محتوای تبلیغاتی خودشون رو تولید کنن. خب الحمدلله این اتفاق افتاده. نکته دومی که به نامزدها تو روزهای اخیر اعلام کردیم بحث مناظره است. ما برای هر شبکه در هر روز یک مناظره 2 ساعته در نظر گرفتیم بین کسانی که اعلام آمادگی میکنن و میخوان از این ظرفیت استفاده کنن، که الحمدلله این هم به سرهای اولیش فراهم شده و مقدماتش در حال تدارکه. با این برنامه ریزی حدود 1400 مناظره انتخاباتی رو ما انشاءالله برگزار خواهیم کرد و نامزدها در حوزه‌های مختلف میتونن دیدگاهاشون رو با همدیگه در میون بذارن و همدیگر رو نقد و تحلیل کنن و این خیلی به مردم حق انتخاب میده. مردم میتونن ارزیابی کنن که هر کدوم از این نامزدها چقدر توانمندی دارن. به نظرم این دیگه جزء اون کارهاییه که واقعا باید دست مریضات گفت، چون واقعا کار سنگینیه. شما فکر کنید در یک استان مثلا با 15 حوزه انتخابیه، با 14 حوزه انتخابیه، این رو در 7 ضرب کنید، این تعداد مناظره داره در یک مرکز استان ضبط میشه. خیلی عدد بزرگیه. الحمدلله مقدماتش رو همکاران ما در استان ها فراهم کردن، این هم داره انجام میشه و انشالله اثر و نتیجهش رو ما در انتخابات خواهیم دید. به نظرم این انتخابات واقعا اگر بتونیم ازش سربلند بیرون میایم، که انشالله تصویر فعلی ما اینه که نتایج خیلی خوبی حاصل میشه، به نظر نقطه عطفیه در نحوه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی. مردم خیلی بهتر میتونن آگاهی و اطلاع کسب کنن، علارغم اینکه فرصت تبلیغاتی بسیار کوتاهه و این فرصت 7 روزه هست صرفا برای اینکه مردم بتونن این آشنایی ها رو پیدا کنن، اما این بستری که ایجاد شده در قالب تلویزیون میتونه انشالله این کمک رو به مردم بکنه که انتخاب بهتری داشته باشن. در کنار این ما الحمدلله یک کار دیگه هم که انجام دادیم، اونم به زودی رونمایی خواهد شد، بحث فضای مجازی سازمان صدا و سیماست و بستر تلویزیون و ایران صدا که اینها هم الحمدلله کارش پیش رفته و به زودی رونمایی خواهد شد. نامزدها میتونن از این بستر هم استفاده کنن برای اینکه دیدگاهاشون رو با مردم در میون بذارن، محتوای تبلیغاتی خودشون رو در این سامانه ها قرار بدن. انشالله به صورت رایگان هم در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و همین مردم میتونن با مراجعه به صفحات مربوط به حوزه انتخابی خودشون از لیست به نامزدها مطلع بشن و از تبلیغاتی که این نامزدها خواهند کرد. انشالله اینم تدارک دیده شده. در ایران صدا هم همینطور محتوا به صورت صوتی بارگذاری میشه و مردم میتونن اینها رو بشنون. حالا در فرصت هایی که دارن، مزیت ایران صدا هم اینه که شما به راحتی میتونید در محیط مثلا محل تردد و اینها استفاده کنید. در خودروها میشه از این برنامه کاربردی استفاده کرد و محتوای تبلیغاتی نامزدها رو شنید و انتخاب آگاهانه تر انشالله داشته باشید.
انشالله انشالله. متشکرم از شما جناب مفتا، ممنونم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتتون. خدا قوت میگیم، آرزوی موفقیت داریم.
سلامت باشید، وقت شما هم بخیر باشه. انشالله شما موفق باشید.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
همکنون به دست ما رسیده، لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
بریم به استان آذربایجان غربی و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر معتمدیان، استاندار محترم استان آذربایجان غربی. جناب معتمدیان سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم حضرت مردم شریف و جناب علی همکاران محترمتون.
متشکرم، ممنونم. درباره پروژه های عمرانی و اقتصادی که در دو سال اخیر افتتاح شده اند، به ویژه در این ایام میخواییم با حضرت عالی هم صحبت بشیم، با شنوندگان گزارشی داشته باشیم، خبرهای خوبی که حضرت عالی دارید و مستقیما از زبان و کلام حضرت عالی بشنوند.
خب خوشبختانه بر اساس سیاستی که دولت مردمی از حضرت عالی رئیسی داشت، ما تمرکز و اولویتمون بر پروژه های نیمه تمام بود که سالها در کشور در استانهای مختلف به دلایل مختلفی راکت بود. در همین اساس بر اساس سیاستی که ابلاغ شد ما در استان متمرکز شدیم، شناسایی شدیم، اولویت بندی کردیم پروژه‌ها رو در سطح روستاها، بخش‌ها، شهرها و مراکز شهرستان‌ها و مرکز استان. و خوشبختانه همه ظرفیت‌های استانی هم از منابع مالی و استانی، ملی، مصوبات سفر آقای رئیس جمهور و همه ظرفیت‌هایی که در جهت تأمین منابع مالی در پروژه‌ها بود، از جمله تهاتر نفت که در قانون بودجه لحاظ شده بود، در واقع متمرکز کردیم برای تکمیل این پروژه. خوشبختانه با همین روی کرد مجموعاً ما از ابتدای دولت تا امروز که خدمت جناب عالی هستیم 5289 پروژه، کلا این پروژه و طرح‌هایی است که بالاخره در هم شهرها، روستاها، پروژه کوچیک، متوسط، بزرگ شامل میشه. جمعاً 44318 میلیارد تومان ارزش پروژه‌های افتتاحی است که در این دو سال و اندی که از عمر دولتی 13 میگذره افتتاح شده. خب بخشش قابل توجهش در حوزه عمرانی بوده و بخش قابل توجهی هم از این پروژه در حوزه های اقتصادی بوده. من اجازه بدید اقداماتی که در واقع عنوان خروجی این زحمات و تلاش هست در سرفصل های مختلف خدمت مردم عزیز گزارش بده.
حتما با افتخار.
خب بسیار. یکی از موضوعاتی که بالاخره در دولت‌های مختلف ویژه در دولت آیت الله رئیسی هم خیلی توجه شد بس توسعه اینترنت و افزایش ضریب نفوذ اینترنت در روستاها بود که ما خوشبختانه در همین مدت 412 روستا رو موفق شدیم که به شبکه ملی اطلاعات متصل کنیم و مردم عزیز ما در این مناطق بتونن از مزایای اینترنت پرسرعت که امروز علاوه بر استفاده های شخصی که این انجام میگیره در کسب و کار مردم هم اثرگذار هست بتونن استفاده کنن. خوشبختانه برنامه‌ریزی که انجام گرفته ما انشالله تا چند ماه آینده مابقی روستاهایی که از لحاظ قانونی تکلیف دولت است، یعنی روستاهای بالای 20 خانوار رو هم انشالله به شبکه ملی اطلاعات متصل میکنه و همه روستاهای بالای 20 خانوار در استان آذربایجان غربی با همه سختی هایی که ما داریم در آذربایجان غربی مستحضرید که ما استان طولی هستیم، 967 کیلومتر طول داریم، 20 شهرستان داریم، مناطق صعب العبور و کوهستانی داریم، با همه اوصاف انشالله همه روستاهای ما میتونن مردم عزیزمون از نعمت اینترنت برخوردار بشن. خب با خوشبختانه جز استانهای پیشرو هستیم در بس FTTH یا اینترنت پرسرعت که ما با همکاری که وزارت ارتباطات انجام داده با شرکت مخابرات ایران و شرکت سبانت تفاهم‌نامه‌ای در واقع به امضا رسوندیم بین 48 شهرداری که همکاری بکنن در جهت اجرای این طرح بسیار پیشرفته که حتی مستحضر 20 تا 80 بار 80 برابر سرعت اینترنت رو افزایش خواهد داد. خوشبختانه چند شهرستان ما عملیات در واقع اتصال انجام گرفت در همین ایام الله دهه فجر در شهرستان قوس الماس انجام گرفت. انشالله به مرور بقیه شهرستان ها میتونن از این نعمت برخوردار بشن که خدمات بسیار خوبی رو میتونه به مردم عزیز ارائه بده. مستحضر خب متاسفانه استان آذربایجان غربی از نظر سرانه فضای آموزشی وضعیت مطلوبی قرار نداره. ما جز استانی هستیم که در پایین ترین رده قرار داریم رتبه و از نظر سرانه فضای آموزشی 4.22 سانتی متر است که در میانگین کشوری 5.22 است. یعنی بیش از یک متر بودن حدود یک متر ما نسبت به میانگین کشوری کم ترسه. ما متمرکز شدیم روی موضوع با توجه به عقب افتادی که کاسل چندین دهه بوده، شناسایی کردیم، ظرفیت رو پای کار آوردیم. خوشبختانه 793 کلاس درس تا امروز مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفته. بیش از 1800 کلاس درس هم جانمایی مدارس انجام گرفته، اکثرا آغاز کردیم که انشالله تا پایان دولت بتونیم اتفاقات خوبی در جهت تأمین کسری در واقع سرانه فضای آموزشی در روستاها و شهرهای شبکه به ویژه مرزی و کمتر برخوردار احداث شد. یکی از واقعا اقدامات فاخر جمهوری اسلامی در ارائه به مردم عزیزمون در سطح کشور در شهرها و به ویژه روستاها بحث نهضت گازرسانی است که حقیقتا خب یک اتفاق و اقدام کم نظیر در سطح جهان هم است که ما امروز خوشبختانه با افتخار اعلام میکنیم که از 48 شهری که در استان داریم 47 به شبکه گازرسانی متصل شدن. انشالله تا چند ماه آینده یک شهر مرزی خطور در شهرستان خوی باقی مونده که در حال انجام هستم. انشالله بزودیم شهر هم گازرسانی کامل انجام میگیره. 562 روستای ما در همین دولت در دو سال اندی که عمدتا در مناطق مرزی، مناطق صعب العبور، مناطق سرسیر بودن، خوشبختانه با تلاش های همکاران پرتلاش ما در شرکت گاز به شبکه در گازرسانی متصل شدن. این نوید رو هم میدیم که انشالله بر اساس برنامه‌ریزی هایی که انجام گرفته با زحمات شرکت ملی گاز ایران انشالله تا پایان سال آینده همه روستاهای بالای 20 خانوار در استان آذربایجان غربی از نعمت گاز انشالله برخوردار خواهند شد. با توجه به سرسیر بودن اکثر مناطق ما، کوهستانی بودن، خب قطعا یک خدمت بسیار خوبی است که انشالله به مردم عزیز ما در جهت رفاه و آسایش انشالله بیشتر ارائه خواهد شد. ما در حوزه درمانی هم احداث پایگاه‌های بهداشت، خانه‌های بهداشت، مراکز جامعه سلامت، مراکز اورژانس اقدامات خوبی رو شروع کردیم. خوشبختانه 68 واحد تا به امروز افتتاح شده و بیش از 120 واحد هم در حال احداث هستیم در سطح استان که انشالله بتونیم یک ضریب نفوذ پوشش بهداشتی و درمانی رو حتی بالاتر از میانگین کشوری انشالله رقم بزنیم. در بحث بیمارستان ها در همین دولت ما 3 بیمارستان که نیمه تمام بود با عنایتی که های رئیس جمهور داشتن، اعتباراتی که از سفر اولشون به استان تخصیص دادند تکمیل کردیم. یک بیمارستان امسال با حضور وزیر محترم بهداشت افتتاح شد در شهرستان شاهیندج. یک بیمارستان پیشرفته مدرن هم در شهرستان نقده به اتمام رسیدیم که انشالله با حضور مقامات ملی مورد افتتاح و بهره برداری قرار میگیره با 207 تخت بیمارستانی که با این اوصاف بسیار شهرستان های ما از میانگین هر شود که استانی و حتی کشوری هم سرانه های تخت بیمارستانی ما انشالله افزایش بداخل. یکی از معضلاتی که بالاخره امروز در سطح جهان، در سطح کشور، تاسفانه به خاطر شرایط اقلیمی، تغییرات اقلیمی، کمبود بارش ها و خوشسالی های پی در پی انجام میگیره، مشکل کم آبی و تنش های آبی است که در مناطق روستایی انجام گرفته. ما خوب خوشبختانه یکی از استان هایی هستیم از نظر وضعیت بارش ها، منابع و مصارف وضعیت خوبی داریم، اما خب محدودیت ها و خوشسالی های پی در پی باعث شده که روستاهایی که قبلا متصل نبودن به شبکه فاضلاب و چشمه ها و منابع و آبی محلی استفاده میکردن، اینا دچار خوشسالی و قطعی آب بشن. اینا حدودا 600 روستاست که منابع آب پایدار ندارن. خوشبختانه در قالب طرح جهاد آبرسانی ما با همکاری عزیزانمون در سپاه پاسداران نهضت آبرسانی یا جهاد آبرسانی رو آغاز کردیم که همه این 600 روستا انشالله تا پایان دولت به منابع آب بهداشتی و پایدار دسترسی پیدا بکنن. خوشبختانه در همین مدت هم ما 202 روستا موفق شدیم که تأمین آب بهداشتی و شبکه توزیع آب رو برای روستایان عزیزمون فراهم کنیم. یکی از اقدامات بسیار خوبی که ما در جهت در واقع مدیریت منابع و مصارف آبی به دلیل شرایط خاصی در دریاچه ارومیه حکمفرما شده، بس آبیاری، اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار، طرح‌های سیستم‌های نوین آبیاری است که تا امروز ما 6500 هکتار رو در واقع توانستی با همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی مکانیزه کنیم و تحویل مردم عزیز میدیم که هم در کاهش مصرف آب اثرگذار است و هم در بهره‌وری و تولید محصولات کشاورزی در سطح استان. ما بیش از 50000 هکتار هم در واقع پروژه های سیستم های نوین آبیاری در مناطق مختلف استان از شمالی ترین شهرها تا جنوبی ترین شهرهای ما هست که نیمه تمام هستن. حتما انشاءالله تا پایان سال آینده ما بتونیم با توجه به منابع بسیار خوبی که از یه وزارتخانه اینه که از دو تا وزارتخانه که از کردم تخصیص داده شده، انشاءالله این اقدام بزرگ رو هم در سطح استان انجام بدیم. خب یکی از عنایتایی که دولت‌های مختلف به ویژه دولت حضرت آیت الله رئیسی داشتن توجه به روستاها است، به جهت اینه که جمعیت مولد و اثرگذاری در اقتصاد کشور هستن و ما هم دنبال نگهداشت و تثبیت جمعیت روستایی هستیم، جلوگیری بشه از مهاجرت. خب ما خدمات خوبی رو در بس طرح هادی ارائه کردیم، تحصیل کردیم 472 طرح هادی در روستاهای مختلف ما در همین مدت توسط عزیزان ما در بنیاد مسکن مورد بازنگری قرار گرفت. 696 طرح هادی در همین مدت اجرا شده و مردم عزیز ما تونستن از مزایای این طرح بهره مند بشن. در توسعه فضاهای ورزشی در مجموع 165 طرح رو ما آغاز کردیم که 51 ترک سالن‌های ورزشی چندمنظوره در سطح شهرهای مختلف استان است و الحمدلله افتتاح شده و مورد بهره برداری قرار گرفته.
اگر جنبندی بفرمایید سپاسگزار میشم. متشکرم. اگر جنبندی بفرمایید سپاسگزار
میشم. چند شاخص هم در حوزه اقتصادی با توجه به ریل‌گذاری‌هایی که ما در سطح دولت و در سطح استان.
یک دقیقه حدوداً در خدمتتون هستم.
بله بله. خوشبختانه ما در دو سال در ایامی که دولت 13 رأس کار اومده با سیاست‌هایی که اعمال کردیم 4.7% نرخ بیکاری ما، یعنی پاییز 1400 نسبت به پاییز 1402 کاهش داشتیم که رتبه اول رو در بین استان‌ها به عنوان بیشترین کاهش نرخ بیکاری رو داشتیم. در واسه تحقق اشتغال در سال گذشته 110% افزایش پیدا کرده تکالیف ما، بیش از 51310 شغل ایجاد شده. خوشبختانه در احیای واحدهای تولید صنعتی ما با تمرکزی که انجام دادیم جهت احیای واحدهای راکت 298 واحد راکت رو به چرخه تولید برگردوندیم. خب طبیعتاً هم پروژه های عمرانی هم پروژه های اقتصادی که انجام دادیم در اشتغال استان و کاهش نرخ بیکاری هم مؤثر بوده. توسعه مرزها و ساماندهی پایانه ها که ما 25% از پایانه کشورمون در استان داریم باعث شد که افزایش صادرات قابل توجهی در استان انجام گیرد. از لحاظ وزنی 38% و از لحاظ ارزشی 47% نسبت به مدت مشابه در سالهای گذشته در واقع افزایش پیدا کرده. رشد شرکت های دانش بنیان 165% داشتیم و الحمدلله در ایجاد اشتغال بخش خصوصی رتبه سوم و بهبود فضای کسب و کار هم جایگاه خوبی استان پیدا کرد.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم از حضرت عالی، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم و توفیق در ادامه مسیر.
خیلی متشکرم. فیروز استاد
بلند، صبح بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
صبح شما بخیر باشه. 7:26 تبریک عرض میکنیم دهه فجر رو خدمت همه مردم عزیز ایران و میخوایم بریم سراغ نسخه الکترونیک. دو میهمان ارجمند روی خط ارتباطی ما هستن، جناب آقای دکتر سید هادی احمدی، عضو محترم هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان ایران، و همینطور جناب آقای دکتر محمد رضا صفایی، معاونت محترم آموزشی نظام پزشکی شهریار. آقای دکتر احمدی سلام.
سلام، صبحتون بخیر و سلام ویژه خدمت هموطنان عزیز و میهمان ویژه آقای دکتر صفایی عزیز.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر صفایی سلام عرض میکنم، صبح ازت عالی بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه حضرت عالی و دستم در سلام برنامه و میهمان ارجمند دیگر برنامه‌تون جناب آقای دکتر احمدی عزیز در خدمت
من. متشکرم، ممنونم از حضورتون. ما توی خبرها و توی آنچه که در رسانه‌ها مطرح شده و به سمع مردم رسیده در برای بررسی عملکرد سازمان بیمه سلامت که با حضور دادستان و معاونین و حسابرسان دیوان محاسبات انجام شده، روی موضوع نسخه الکترونیکی تاکید زیادی شده، یعنی که فصل الخطاب اگر قرار بدیم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته. با توجه به این موضوع میخوایم ببینیم چه مواردی میتونه به عنوان مانع بر سر این راه نسخه الکترونیک مطرح بشه که رسیدیم به این تاکید، یعنی زمانی تاکید مطرح میشه، زمانی این بررسی ها مطرح میشه که به هر حال یک سری اما اگر ها مطرح بشه. آقای دکتر احمدی چطور ارزیابی میکنید عملکرد نسخه الکترونیک تا امروز رو؟
خواهش میکنم خدمت هستم. من بد نیست که به طور مختصر یه گریزی بزنیم به سایر کشورها. ببینید، سامانه نسخه الکترونیک تحول بزرگ در دنیای سلامت دیجیتال هست. یعنی الکترونیک کردن وضعیت اطلاعات و سلامت بیماران یکی از شیوه های نوین در دنیاست. در کشورهای اروپایی تقریبا از 10 سال 12 سال پیش شروع شده. مثلا در اروپا در حال حاضر 17 کشور هم اکنون از طرح نسخه الکترونیک استفاده میکنن و آلمان 18 کشوری هست که از سال 2019 تقریبا به این طرح پیوسته و از سال 2022 همه پزشکان رو موظف کردن که از این شیوه استفاده کنن. یعنی ما به لحاظ اینکه در واقع در رده کشورهای پیشرفته هستیم خوشحال هستیم و این یکی از افتخارات نظام سلامت ماست که ما تونستیم امروز که الان داریم صحبت میکنیم همپای کشورهای اروپایی و سایر کشورهای دنیا تقریبا به نقطه رسیدیم که به طور کلی 100% نسخ در حال حاضر به شکل الکترونیک نوشته میشه. تعداد معدودی هستن که البته نسخه الکترونیک نوشته نمیشه. من اینجا یه خسته نباشید هم به همه داروسازان کشور عرض میکنم، به خاطر اینکه بار مالی و زحمات این دوستان بود که این نسخه الکترونیک به بار نشست و نظام سلامت به داروسازان بدهکار هست، چرا که از 2-3 سال قبل پزشکان اغلب نسخه الکترونیک رو نمی نوشتن و این داروخانه ها بودن که این نسخه ها رو به شکل الکترونیک در می آوردن. الان از اول بهمن دیگه تقریبا همه بیمه ها و همه در واقع پزشکان مکلف شدن که نسخه رو به شکل الکترونیک بنویسن و خدا رو شکر یکی از کشورهایی هستیم که این طرح رو به خوبی داریم اجرا می کنیم. واقعا باید تبریک گفت به نظام سلامت که این تحول بزرگ رو در دنیای دیجیتال سلامت انجام دادن.
متشکرم. آقای دکتر صفایی در خدمت شما هستیم.
بله، بندم پیرو فرمایشات استاد گرامی جناب دکتر احمدی و تایید فرمایشات ایشون عرض کنم که نسخه الکترونیک مزیت‌های زیادی رو برای نظام سلامت ایجاد میکنه که زیاد راجع بهش ما صحبت کردیم و شنیدیم. بهترین مزیتی که میتونه ایجاد بکنه صرفه‌جویی اقتصادی هستش در نظام سلامت ما با حذف دفترچه های بیمه. خب یک عدد بسیار بزرگی از سربار مالی سازمان های بیمه‌گر صرفه‌جویی شده. مصاحبه‌ای که معاون محترم بیمه سلامت داشتن فرمایش کردن که در سال ما قبل اجرای این طرح بالغ بر 200 میلیارد تومان فقط بیمه سلامت در واقع هزینه صدور دفترچه داشته. در سال 1399 حالا شما یه برآوردی انجام میدید در مورد سایر سازمان های بیمه‌گر و این رو به روزش بکنید، این عدد خیلی بزرگی هست که یک صرفه‌جویی اقتصادی خوبی انجام شده. کاهش ترددهای مردم رو ما داریم با حذف این دفترچه های بیمه در این طرح.